بسم الله الرحمن الرحيم.
أما الليل فالصافون أقدامهم خالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتتلأت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أسقوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. عرض می شود که بعد از آنی که قسمتی از خصوصیات و ویژگی های متقین رو امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بیان فرمودن، حالا در رابطه با این معنا که شبهای متقین به چه چیزی می گذرد و در رابطه با چه مسائلی منقضی می شود و روزها متقین دارای چه نقشی هستند و چه خصوصیاتی دارند، اما در رابطه با شب می فرماید که اما اللیل فصافون اقدامهم تخالین لأجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. می فرماید در شب این متقین اقدام خودشون را استوار می کنند و می ایستند برای نماز. البته کلمه نماز در عبارت ایشون ذکر نشده، لکن خود همین عنوان صافین اقدامهم که معنیش این است که استوار روی پاهای خود می ایستند، این در رابطه با نمازه. و شاید اشاره به همون آیه شریفه است که در این باره وارد شده که خداوند در خطاب به نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. یک قسمت از شب را ای رسول گرامی اسلام بیدار بمان برای انجام نافله و برای اتیان به نماز شب. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این تعبیر قرآن در این رابطه خیلی تعبیر عجیبیه. می‌فرماید این نماز شب خواندن و بیداری برای نماز شب، این نقشش این است که خداوند تو را به یک مقام شایسته ای و به یک مقام والایی میرساند. ما با توجه به اینکه مخاطب در این آیه رسول گرامی اسلامه، ولو اینکه حکم از نظر استحباب اختصاصی به رسول گرامی اسلام نداره، ولی خب وقتی انسان یک کسی رو مخاطب قرار میده، گرچه برای اون مخاطب خصوصیتی قائل نیست، ولی در عین حال خصوصیات اون مخاطب در رابطه با حکم مطرحه به رسول خدا می فرماید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، به انسان کامل این خطاب شده، یعنی با اینکه تو خاتم النبیین هستی، با اینکه افضل موجودات امکانی هستی، با اینکه اشرف الانبیاء والمرسلین هستی، ولی همین تهجد در لیل نقش داره که مقام تو رو بالا ببره و تو رو به یک مقام محمودی برساند. از اینجا ما عظمت این نماز شب رو به دست می آوریم، عظمت این بیداری برای نماز شب رو ما استفاده می کنیم، که حالا این با قطع نظر از روایاتی است که در این باب وارد شده و قطع نظر از آثار دنیویی که بر این معنا مترتبه، که مسئله نماز شب با تجربه مسلم ثابت شده که در سعه رزق نقش کاملی داره و اگر کسی گرفتار ضیق معیشت و تنگی و فشار مادی است، یک راهش عبارت از این است که نماز شب رو ادامه بده، اثر وضعی مستقیم روی این معنا داره. با قطع نظر از این مسائل، خب این تعبیر قرآن به نظر خیلی تعبیر عجیبیه، عسى ان یبعثک، با توجه به خصوصیات مخاطب و با توجه به اینکه مخاطب دیگه نظیر و مثلی از نظر بشریت درش وجود نداره، مع ذلک این اثر رو و این خصوصیت رو خداوند در این باب می‌فرماید. تعبیر قرآن و من اللیل یعنی یک قسمت از شب را، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لج، اما در این تعبیر نهج البلاغه و اما اللیل داره، و پیداست که مقصود این نیست که متقین تمام شب را به نماز شب و به مسائل دیگری که امیرالمومنین می‌فرماید به پایان برسانند، مقصود قسمتی از شبه، همونطوری که در آیه و من اللیل داره یک قسمت از شب رو فتهجد به، بیدار باش برای نافله. این مسئله نماز شب از کنم روایاتش رو دیگه خودتون مطالعه بکنید. وقتی انسان مطالعه میکنه با عرض میشود یک عظمت عجیبی در این رابطه برخورد میکنه، مخصوصا در بعضی از روایاتش یک نکته ای رو ذکر کرده که این نکته رو من به لحاظ یک جریانی میخوام نقل بکنم. در بعضی از روایات نماز شب تأکید و توصیه شده روی این مسئله که انسان نماز جعفر رو، نماز جعفر طیار که معمولا روزهای جمعه قبل از ظهر خوانده میشه، در بعضی از روایات نماز شب اینطوریه که نماز جعفر طیار رو وارد در نماز شب کنید، که این به این صورت تقریبا قدر متیقنشه که انسان دو رکعت اول رو به صورت عادی بخونه به قصد نماز شب، دو رکعت دوم و دو رکعت سوم رو به کیفیت نماز جعفر به عنوان صلات اللیل بخونه، و بعد اون دو رکعت چهارم رو هم به عنوان نماز شب معمولی، که در نتیجه 8 رکعت است که نماز جعفر در وسط حقیقی این 8 رکعت واقع شده. این رو بعضی از روایات توصیه می کنند. که از ساداتی بود که از بزرگان تهران بود، اهل منبر و اخیراً هم امام جماعت شده بود، حالا سالهاست فوت شده. این بسیار آدمی بود اهل معنا و خیلی روشن بود این مرد، و مخصوصاً در تعبیر خواب یک ید طولایی داشت. جوری تعبیر میکرد خواب رو که انسان مبهوت میماند. یه خوابی هم یه وقت برای مرحوم آقای بروجردی علالله مقامه تعبیر کرده بود که اون خواب قبلا موجب نگرانی ایشون شده بود و بعد با تعبیر ایشون رفع نگرانی ایشون شد. حالا به این مسئلهش کاری نداریم. ایشون رو من یه وقت در کربلا یادم، ظاهرن در صحن مقدس حضرت ابوالفضل سلام الله علیه با ایشون برخورد کردیم، رفاقت قبلی داشتیم، نشستیم و با هم صحبت کردیم درباره همین معنویات و اینها. من از ایشون سوال کردم که شما چه عملی انجام میدید که گاهی ما در شما یک نورانیت خاصی احساس میکنیم. ایشون در جواب گفتش که من نه به طور مداوم، ولی گاهی از اوقات عرض می شود نماز جعفر رو در نماز شب وارد می کنم و می خوانم، و تجربه کردم که 10 شب متوالی اگر این معنا پشت سر هم واقع بشه، انسان خودش رو در یک حال دیگری می بینه، خودش احساس میکنه یک نورانیت خاصی برش پیدا شده، یک وضع خاصی برش پیش آمده. و ایشون میگه من مکرر این معنا رو تجربه کردم روش و برا خودم این معنا روشن شده که بعد از 10 شب ببینم طور دیگریست مسائل، وضعم نحوه دیگریست. بعد که ما به روایات مراجعه کردیم، دیدیم بله در روایات روی این مسئله تاکید شده. به هر حال حالا من روی این قسمتش کاری ندارم، ولی اصل نماز شب، حالا شاید یا بالاتر از شاید، من خودم در این رابطه یک واعظ غیر متعظی باشم، ولی روحانی و اهل علم، گرچه این اوصافی که امیرالمومنین برای متقین بیان میکنه، من خودم رو میگم ما فرسنگ ها فاصله داریم تا این اوصاف، ولی خب چه مانعی داره یک قسمت از این مسائل رو ما ولو با تحمیل به نفس باشه، ولو با تمرین باشه، اینها رو در خودمون پیاده بکنیم، مخصوصا با آثار معنوی و آثار مادی که حتی بر این معنا ترتب پیدا میکنه. خب برنامه بگذاریم، مگر یک نماز شب چقدر طول میکشه؟ حد اکثر نیم ساعت. خب نیم ساعت قبل از اذان صبح انسان از خواب بلند بشه، نماز شب رو بخوانه، نماز صبح رو هم اول اذان صبح بخوانه، بعدم اگر خواست بخوابه مسئله ای وجود نداره. بالاخره یکی از اوصافی که امیرالمومنین میفرماید در رابطه با شب، میفرماید و اما اللیل فصافون اقدامهم، یعنی اینها با حالت استوار و استقامت روی قدمهاشون می ایستند و نماز رو انجام می دهند. و بعد مبتالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. اینها در شب با قرآن انس میگیرند و اجزاء قرآن رو میخوانند، یعنی قسمتی از اجزاء قرآن، اون هم به کیفیتی که یرتلونه ترتیلا، همچی شمرده شمرده آهسته آهسته که هر کلمه ای با توجه قرائت بشه و هر جمله ای با توجه ادا بشود. خب اینجا دو حیث و دو جهت وجود داره، یک جهت اصل و تلاوت القرآن. حالا این که امیرالمومنین این تلاوت قرآن رو در رابطه با شب قرار داده، آیا شب خصوصیتی از نظر مسئله تلاوت قرآن داره؟ همونطوری که نماز شب مثلا وقت شبه، آیا این تلاوت اجزاء قرآن هم از نظر شب یک خصوصیتی داره؟ به نظر نمی رسه این معنا، بلکه علت این که شب رو ذکر کرده امیرالمومنین برای این است که متقین در روز آدمای بیکار نیستند. ما فکر نکنیم که متقین یعنی افرادی که از جامعه منزوی هستند، افرادی که درس و بحث و فعالیت و مسائل انقلاب رو کنار گذاشتند و به گوشه مسجدی پناه بردند و تسبیح به دست گرفتند و مشغول ذکر خدا. اینا متقی نیستند، اینا مقدسند نه متقی. متقی در روز وقت این کارا رو نداره، متقی در روز مشغول فعالیته، مشغول کاره، لذا وقت این معنا که حالا بنشیند و تلاوت قرآن بکنه، اونم با این خصوصیاتی که حالا امیرالمومنین بیان می‌فرمایند. طبعا یک وقت فارقی که انسان با خیال راحت و با آمادگی کامل بتونه با قرآن انس بگیره و قرآن رو بخونه، این طبعا عبارت از شب خواهد بود. لذا این تالین لاجزاء القرآن به نظر نمی رسه که نفس تلاوت قرآن در شب این موضوعیتی داشته باشه، نه شب به عنوان وقت فارغ و فکر فارغ و آمادگی کامل برای این، مخصوصا با توجه به این که انسان میخواد با تفکر با قرآن برخورد کنه و با فکر آیات قرآن رو بخونه، که تلاوت یک تلاوت سطحی نیست. ضمن تلاوت مسئله تدبر در قرآنه. افلم یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ چرا در قرآن تفکر نمی کنند؟ تلاوت تلاوت محض نیست، تلاوت تلاوت توأم با تفکر و توأم با تدبره. اون وقت یحزنون بهی انفسها. این ظاهر این جمله اینه که متقین با این قرآن و تلاوت قرآن خودشون رو محزون می کنند. این محزون نه به معنای این است که حزن به ما و حزنان این یک جهت فضیلتی درش وجود داشته باشه، نه، این به معنای این است که وقتی که انسان با قرآن تماس گرفت، وقتی که آیات قرآن را با تدبر ملاحظه کرد، خب آیات قرآن مسائل مختلفی رو مطرح میکنه، گاهی مسائل بهشت و جهنم رو مطرح میکنه، گاهی مسائل اعتقادی دیگر رو مطرح میکنه، گاهی مواعظ و نصایح در قرآن مطرحه، گاهی قصص و حکایات در قرآن مطرحه، که اینا البته یک جهت جامعه و یک قدر مشترکی درشون وجود داره. قدر مشترک و جهت جامعه همونیست که قرآن می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، جهت هدایت درش وجود داره. یعنی برای توضیح مطلب، قرآن اگر ما بخوایم تشبیه بکنیم در حقیقت مثل یک منبر خوب میمونه از نظر این جهت تشبیهی. خب ببینید، یک منبری برای رسیدن به هدف تبلیغی خودش، برای پیاده کردن اون نقش تبلیغی واقعی خودش، گاهی آیه میخونه، گاهی شعر میخونه، گاهی داستان نقل میکنه، گاهی موعظه و نصیحت میکنه، گاهی خصوصیات بهشت و جهنم رو مطرح میکنه. در حقیقت قرآن اینطور نیست که بگیم مثل کتاب فقه یه علمیه. خب وقتی انسان در فقه وارد میشه دیگه در علم فقه علم و طب وجود نداره، حتی علم کلام وجود نداره، حتی عقاید وجود نداره. قرآن علم نیست که ما بگیم این چه علمیه و در چه مقوله‌ای صحبت میکنه. قرآن کتاب هدایته، کتاب ارشاده، ارشاد طرقی داره، ارشاد کانالهایی داره. این همه قصص در قرآن مطرحه. این نه به عنوان این است که قرآن کتاب تاریخه، نه به این معناست که قرآن میخواد تاریخ برا ما نقل بکنه. قصص را به عنوان درس عبرت نقل میکنه، به عنوان ارشاد و هدایت نقل میکنه. مسائل دیگر قرآن هم همینه. البته گاهی هم وظایف را بیان میکنه، مثل آیات الاحکام قرآن، اونم باز راه ارشاد و هدایته. یعنی اگر انسان بخواد مهتدی بشه باید نماز بخونه، روزه بگیره، وظایف رو انجام بده. پس این که اینجا امیرالمومنین می‌فرماید یحزنون بهی انفسهم، معناش اینه که وقتی انسان با قرآن تماس گرفت، با جنبه‌های مختلف ارشادی و هدایتی قرآن انسان تماس گرفت، طبعا این فکر درش پیدا میشه، این هم درش به وجود میاد، هم به معنای همین حزن، این هم درش به وجود میاد که آیا ما در مسیر هدایت قرآن هستیم؟ آیا این کتابی که انقدر روی مسائل هدایتی تکیه میکنه و هدفش هم من و شما هستیم، برای کی نازل شده؟ برای کی این قرآن آمده؟ چه اندازه برنامه های خودمون رو با قرآن تطبیق دادیم؟ چه اندازه قرآن رو به عنوان برنامه ما انتخاب کردیم؟ اینجاست که یحزنون بهی انفسهم، انسان قد می شود دوچار هم و غم می شه. مثلا حالا از باب مثال، یک کسی داستان یوسف رو در قرآن می خوانه، می بینه این جوان در نهایت زیبایی و نهایت غرور جوانی و نهایت آمادگی از ناحیه اون طرف، معذالک برای خدا و برای حفظ قانون خدا هیچ در اختیار اون طرف قرار نمیگیره و حتی به زندان می رود و برای او هیچ مسئله ای از این نظر به وجود نمی آید. خب این داستان رو که انسان ملاحظه کنه، اون وقت فکر میکنه که آیا خود انسان هم در مواجهه با این مسائل میتونه این مقدار نیرو از خودش نشون بده، میتونه اینطور مقاومت بکنه، یا خدای نکرده مسئله عکسه. اینجاست که حالت حزن برای انسان پیدا میشه. چطور انسان میتونه به این مقام برسه؟ چطور انسان میتونه این راه رو طی بکنه؟ و همینطور جنگ هایی رو که قرآن مطرح میکنه، مبارزاتی که مسلمان ها در جنگ ها داشتن، و وقتی انسان اینها رو ملاحظه میکنه ببینه خودش چقدر دور از این مسائله، یک حالت حزنی برای انسان پیدا میشه که البته این حزن کماله، این حزن راه رسیدنه به کماله. برای اینکه این حزن معناش اینه که انسان احساس میکنه که باید در مسیر تکامل پیش بره و هنوز ناقصه، معناش تشخیص نقص خود انسانه و خود این راهیست برای کمال. مثل مریضی که اگر تشخیص نده که مریضه، این امکان نداره معالجه بکنه. یک راه معالجه توجه به اصل مرض و کسالته، که انسان خودش رو مریض ببینه، این یک مرحله پیش رفته و به دنبال این اقدام برای معالجه میکنه. بعد میفرماید و یستثیرون بهی دواء دائه. استثاره ساره با سه نقطه از همون هیجان و برانگیختن و عرض می شود که انقلاب در حقیقت، لذا عرب ها از انقلاب تعبیر به ثوره می کنن، یعنی انقلاب. و حتی کلمه ثور رو که در مورد گاو به کار می برن برای این است که او زمین رو زیر و رو می کنه. اینا با هم مناسبت داره این تعبیرات. ثور رو به ثور میگن برای خاطر زیر و رو کردن زمین روی این جهته. حالا میفرماید که متقین به وسیله قرآن عرض میشود دوای دردهای خودشون رو در میانگیزن، یعنی دوای دردشون رو از قرآن میطلبند، از قرآن میخواهند. قرآن شفائه، قرآن داروی دردها و درمان دردهاست. لذاست که در اون روایت نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه دارد فاذا التبست علیکم الفتن شقت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها به شما رو آورد و شما رو پوشاند، بر شما باد به قرآن. فتنه ها رو تشبیه می کند مثل قطع لیل مظلم، قطعه های شب تاریک، یعنی قرآن برای تاریکی ها نورانیت می بخشه، برای فتنه ها رفع فتنه به وجود می آورد. البته قرآن با مراجعه به اهلش، قرآن با تدبری که درش مطرحه، و با خصوصیتی که در باره قرآن باید ملاحظه کرد که این هم عرض می شود که حالا این جمله را اینجا بگیم، این به عنوان توصیه. متاسفانه در حوزه های ما ولو اینکه حالا تا حدی مسئله تفسیر و آشنایی با قرآن مطرحه، ولی این کافی نیست. قرآن باید به صورت عرض می شود یک درس اصلی، نه به صورت یک درس جنبی در کنار درس های ما قرار بگیره. ما اون چرا بخواهیم از قرآن با شرایطش میتونیم استفاده بکنیم. حتی اگر کسی خدای نکرده به قرآن هم از جهت اعجاز اعتقادی نداشته باشه، یعنی خدای نکرده غیر مسلمان باشه، ولی قرآن رو به عنوان یک کتاب علمی، اونم در رأس تمام کتاب‌های علمی، میتونه مورد مطالعه خودش قرار بده، میتونه درش دقت بکنه. یه وقت من یک حدیثی دیدم، یکی دو جمع نقد کردم، نمیدونم در این جلسه نقد کردم یا نه، در همین ماده ثوره ثور که گفتیم در مجمع البحرین که کتاب لغتی است که ما ها مراجعه میکنیم که بیشتر الفاظ واقعه در احادیث و قرآن رو مجمع البحرین معنا میکنه، مثل همون نهایه ابن عسیر در سنی است که الفاظ واقعه در روایات نبویه رو او معنا میکنه، لکن این مجمع البحرین شیعه است و الفاظ واقعه در قرآن و روایات شیعه رو معنا میکنه. در همین ماده ثوره یک روایتی از امام صادق صلوات الله علیه است که عبارتش ظاهرا اینه، اینطوری که در ذهنمه، میفرماید من اراد العلم فلیثور القرآن. اگر کسی خواستار علمه، ولو اینکه خواستار جهات مذهبی هم نباشه، فلیثور القرآن، یعنی قرآن رو زیر و رو بکنه، قرآن رو درش دقت بکنه، قرآن رو درش تدبر بکنه، آیاتش رو با هم ملاحظه بکنه، اون وقت است که به علم میرسه، اون وقت است که به خواسته خودش میرسه که عبارت از علمه. از خیلی متاسفانه نمیدونم حالا از اول در این حوزه های علمیه شیعه، ولی اینکه نمیتونیم بگیم از اول، برای اینکه ما در حقیقت به عنوان شیخ الفقها مرحوم شیخ طوسی رو میشناسیم که این دیگه بزرگترین فقیه قدیمی ما هست. کتاب‌های زیادی در فقه داره ایشون. خب ما می‌بینیم ایشون در کنار کتاب‌های فقهیش کتاب تفسیر تبیان رو نوشته، اون هم با اون تفصیلی که درش هست، که در این چاپ‌های جدید نمیدونم 15 جلده 10 جلده، من از اون چاپ‌های قدیمی 2 جلدی دارم، عرض می‌شود بزرگ، شاید هر جلدش حدود 800-900 صفحه بزرگ باشه. خب این شیخ الفقهاء ماست، یک دوره تفسیر قرآن به نام تبیان نوشته با تمام جهات ادبی و جهات مختلف دیگر، در حالی که در فقه کتاب‌های مختلف، در اصول عدت الاصول، در رجال عرض می شود، در کلام و همینطور در مسائل مختلف دیگر این مرد بزرگ کتاب داشته. حالا بالاخره حوزه های ما به اینجا رسیده و باید این معنا عملا از بین بره. تفسیر به عنوان یک کتاب درسی هر روزی اونم در مراتب مختلف. شما میبینید فقه و اصول ما در مراتب مختلفه. معالم یک سطح اصوله، مثلا قوانین سطح بالاتر، رسائل سطح بالاتر، تا به کفایه و خارج میرسه. همین معنا باید در باب قرآن عملی بشه، باید قرآن هم در مراتب مختلف و در سطوح مختلف در حوزه ما مطرح باشه و تصادفاً کتاب‌هاش هم موجوده. نیاز نداره به اینکه کتاب‌های تفسیری جدیدی تهیه بشه. حالا اجمالاً ما باید با قرآن سر و کار داشته باشیم. این نقص بزرگی است برای ما، مخصوصا وقتی مواجه میشیم با بعضی از علماء اهل تصنع، که خب البته اونا این گرفتاری که ما در فقه و اصول و فلسفه داریم اونا ندارن، لذا بیشتر به قرآن و احادیث و حفظ اینها میپردازن، ولی ما به علت مسئله نمیتونیم تکیه بکنیم. ما میبینیم او قرآن رو یا کثیرش و یا همش رو از حفظه و در هر جای استشهاد به قرآن میکنه، اما یه عالم شیعه در برخورد با او میبینه دو تا از آیه قرآن رو از حفظ نیست، اگرم از حفظ باشه درست معناشو بلد نیست، میگه بذارید المنجد بیارم میبینم این لغت معناش چیه. این جدن برای ما یه اگر ننگ نباشه یک شبه ننگ هست. حالا یکی از خصوصیات که ختم میخواییم بکنیم، امیرالمومنین میفرماید متقین به وسیله قرآن درمان دردهاشون رو جستجو میکنن. و این در چه صورتیه؟ در صورتی است که اینا با قرآن آشنا باشن، با قرآن ارتباط کامل داشته باشن، بدونن که هر دردی کجای قرآن درمانش ذکر شده و به چه کیفیتی درمانش ذکر شده. اما اگر ما در اصل براءتش هم خدایی نکرده لنگ باشیم، چطور میتونیم درمان دردهای معنوی خودمون رو از قرآن استفاده بکنیم؟ پس بلکه انشاءالله ما باید به تعبیر روز با قرآن باید تجدید رابطه بکنیم. ما رابطه ای نداریم با قرآن، یه حرف صحیحی هم هست، اگر دیگران هم از ما انتقاد میکنن راست میگن، ما با قرآن سر و کار نداریم. حالا یه کسی یه مضمونی گفته بود، میگفت فرق بین شیعه و سنی اینه که عرض میشود که سنی ها سنت رو کنار گذاشتن، شیعه ها قرآن رو کنار گذاشتن، هیچ کدام به هر دو عمل نکردن، در حالی که خب وظیفه ما آشنایی هم با قرآن و هم با سنته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.